بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بحثمان در نکته نهم بود و مسئله اینکه مجردات مقامشون مقام کثرت نیست، بلذا جنبه جامعیت دارن تا جنبه مجموعیت. وقتی که این روشن بشه، یه نکته در ذهن شما هست که پس هرچه مجموعیتشون یا وحدتشون شدیدتر باشه، خب نافذتر هم داشته باشه. یعنی چرا دست من نافذ نیست که در این دیوار نافذ نیست، اما روح من نافذ است، مانع نداره؟ خب جوابم اینه که خب برای این که روح مجرده و یه نحوه وحدت داره. خب حالا هرچه وحدت شدیدتر است، نفوذش بیشتر، نافذتر، حضرت حق مطلق نفوذ، نافذ از حکم حق. حالا اگه کسی مثلا ذهن بگیره تمرکزی که تمرکز وجودی، ذهن تمرکز مثل ما نیست که تمرکز میکنیم کتاب بخونیم و اینا، این تمرکز حضوریست. تمرکز حضوری یا وجودی اینه که در واقع خودش سیر پیدا میکنه، نفسش نافذ میشه. خب اگه نفسش نافذ شد، هرچه اراده کنه تو اون شی ایجاد میکنه. که میدین کس که ذهن میره به واقع، ذهن به واقع نمیگه اینجوریست که وقتی دستشم زنه ده دا قالب یخ رو بشکنه، نه خودش میشکنه. این دست برای تمرکزه، این هیپنوتیزمه دیگه. یعنی شما دیدین در هیپنوتیزم این اصلا نیازی که دستش رو به چرخونه تا طرف رو خواب بکنه، ضعف از خود اون هیپنوتیزمه رو. یعنی چون نمیتونه تمرکز بدون حرکت دست ایجاد کنه، خب از حرکت دستش کمک میگیره برای تمرکز روش. این ما که دستمون رو بالا میکنیم برای اینکه روحیه فقر خودمون رو بیشتر در ذهن خودمون ایجاد کنیم. یعنی این که ما عین فقریم رو برای همین هم میگم مثل گداها دست دونه ببریم بالاها، حالا تا این حقیقت شما که عین فقر است محقق بشه. تو ذهنم همینطوره، تمرکزش وحدت براش میاره. هر چیزی که وحدت شدیدتر است نافذتر است. خب حالا اگه شما وحدتتون وحدت ضعیفی باشه، یعنی وحدتی که به حق وصلت نباشه، حالا اگه موجودی باشه که وحدتش از شما، از نفس شما شدیدتره، کدوم بر شما نافذن؟ شیطان یه نوع وحدت داره، وحدت خیالیه. اگه شما با ارتباط با عالم دنیا و ماده وحدت ذاتیتون رو از بین بردید، نتیجهش چی میشه؟ وحدت شیطان از وحدت شما شدیدتر میشه. حالا کدوم نافذ میشه؟ اون نافذ میشه. حالا اگه وحدتتون شدید شد، خب اون نافذ نیست، در حدی مرتبه نافذ نیست که اصلا کاری نمیتونه بکنه. اقویم نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. مخلص که اصلا خودشون میبینید مخلص معصوم است، مقامی است که اصلا نفس کثرات برش حاکم نیست. حالا چنین موجودی خب هیچ وقت وحدت شیطانی که یه وحدت خیالیه یه ضعیف است نمیتونه برای نافذ باشه. برای همین این قاعده رو در جای خودش داشته باشی، این که میگن علم و نفس بخوانی برای اینکه استاد خودتون میشی. استاد میدونید الانه که این شاگرد در چه مرحله از کثرته، برنامه ریزی میکنه، یواش یواش کثرتش رو ضعیف میکنه، وحدتش رو قوی میکنه، بعد خیالاتش از بین میره. مثلا میرین پیش یه استاد بود، آقا خیالات هم قویه. استاد که قاعده رو میدونه، میبینه از یه جایی شروع میکنه که مثلا یه مرتبه به شما توصیه میکنه که این کارا نکن. اون میشناسه که این کار جنبه کثرت شما را غلبه میده. حاصل این که پس این سوال اینجا مرتفع میشه که اگه شیطان وحدت داره، خب ما هم وحدت داریم. وحدت شدید نافذ است. ما اگه خیلی توجه به دنیا کردیم، زیاد حرف زدیم، کثرتمون زیاد میشه، خیلی چیز دیدیم، نگاهمون به طبیعت به دنیا زیاد بود، نگاه خریداری کردیم به دنیا، کثرت برش برمون غلبه میکنه، نفسمون از مقام وحدت نازل میشه. نتیجه چی میشه؟ که شیطانی که دشمن قسم خورده از زمینه پیدا میکنه، اون حکمش بر ما نافذ میشه. راهش چیه؟ همین که به ما دستور دادن، کثرت غذاها، سفره‌های رنگی، حرف‌های زیادی، نگاه به دنیای زیادی، خودنمایی. خودنمایی یعنی نظر به کثرت دیگه. یه اینا رو نداشته باش. مثلا شما حساب کنید، به مرد ها میگن به نامحرم نگاه نکن، به زن ها میگن که با رفت حجاب کسرت گرایی نکنه. یه کار نکنید ذهن ها رو به خودتون جلب کنید یا محرم جلب ذهن ها بشید. خب برای اینکه میخوان در وحدت نگهش دارن، در وحدت که نگهش بدارن شیطان ضعیف میشه، حکمش. و برعکس حضرت حق حکمش جاری میشه، چون که پذیرفتن که حضرت حق حکم کن. این وحدت ذاتی نفس که اون جلسه بحث شد باعث میشه که ما متوجه شیم پس حقیقت ما وحدت ماست، وحدت ما عارض ما نیست. برعکس چیزی که وحدت ما را از بین ببره عارض ماست. مجرد وحدت ذاتی شسته همون دلایل ساده، وقتی که نصف نمیشه، تقسیم بردار نیست، مکان من نیست، زمان من نیست، خودش اینجوریست. نه اینکه زمان مندی را ازش گرفته باشن که بگم عارض شد، ذاتش آنچنان است که زمان مند و مکان مند. خب پس یعنی وحدت ذاتشه. وقتی وحدت ذاتش شد، حالا نفس شما هم که مجرده، وحدت ذاتشه، یعنی چند قسمت نمیشه. خب برای همین هم گفتیم هر گونه بعدش به شکل جامعیت درش هست، یعنی غرق در خودشه. ابعاد نفس غرق در وحدت ذاتی نفس هست. این مقدمات باعث میشه که این جمله که خب انسان هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه رو غریبه میدونه، نمیخواد. دوباره قاعده رو گم نکنید، هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه نمیخواد، غریبه میدونه، چون خودش عین وحدت هست به وحدت احدیت حق. خب حالا این بدنش رو هم، این چیز عجیبی سوالم کرده بودید، این بدنش رو هم ببینید از اول میسازه برای خودش. در دور جنینی روح بدنی برای خودش میسازه، چون میخواد در بیرون از درخ میره بکنه، انگشتانی میسازه مناسبه این که از درخ میره بکنه. و چون روح گرگ گرگه و روح گرگ میخواد بدره، چنگالهایی میسازه که بعد که میاد تو این دنیا چه کار کنه؟ بدره. یعنی روح بدن مناسب خودش میسازه. خب حالا این بدن خودشه، برای همینم وقتی میاد تو دنیا بدن خودشه، یک نحوه یگانگی با خودش داره. چطوری شما بچه خودتون رو با بچه همسایه آخرش دو نوع میدونیم؟ درسته؟ آخرش خیلی با خودتون فهم، خود من کجا بچه‌م کجا، اما آخرش یه نحوه یگانگی داره. برای همینم بچه شما سرش بشکنه با بچه همسایه سرش بشکنه، آخرش یه نحوه حالت برای ما نیست، چون یه یگانگی هست. چیز عجیبیه که در قیامت تمام اعمال ما که عین ما، حالا شما حساب کردید این اعمال ما بد باشه و عین ما باشه، یه ذره شما بچه مون یخته بد است با بچه همسایه، ولی چقدر فرق میکنه؟ حالا یادتون باشه تمام اعمال ما در قیامت تطله و علم افعیدت، جان ما اومده بیرون. چطوری بچه ما یه ذره آهنگ نزدیکی به قلب ما داره، خیلی سختمونه بد بچه این باشه. حالا خودمون در بیرون تجربه کردیم و بد باشه. خب بدن ما بدنی مال خودمون، خودمون ساختیمش، هیم تو دنیا خودمون داریم این بدن را میسازیم. بدن من هست، من غذا بخورم بدن من میشه، رابطه با من داره. من گوسفند غذا بخوره، همون غذایی که من میخورم بدن من نمیشه، بدن اون میشه. پس در واقع بدن من بدن روح من هست. مثلا شش ماه شما یه آدم ها با یه گوسفند یه جا یه اتاق بذاریم یه غذاشون هم بدیم، هر دوره مثلا کاهو بدیم بهشون، هیچ وقت که گوسفند آدم نمیشه یه آدم گوسفند. پس این بدن مال روح هست، نه مال غذا و جسم. جای خودش تو بحثای معاد اینا خیلی عالی بحث میشه، اما همینطور بدن من است. حالا که این بدن من است، همطور که من وحدت ذاتی دارم، یه نحوه وحدت با این بدن دارم، بهش میگن وحدت انضمامی. نه یعنی نه عین منم نه جدا از منم. عجیب هم هست، ملا صدرا میگه یکی از معجزات عالم هست که جسم اینقدر اومده از همنشین چی شده؟ روح شده. خیلی عجیبه. به نظرش هم همینه که عرض کردم تو این بدن هم نه یه جوری یگانگی داره با روح، روح ساخت دستش. حالا این بدن من یگانگی من از بین نمیبره. حالا اگه یه بدن دیگه‌ای به من وضع کردن، مثلا کلیه دیگه‌ای به من دادن، اینجاست که شما میبینیم که گاهی این کلیه را پس میزنه. چرا؟ چون بدن خودش را میخواد. این که این پیوندی که میخوان بزنن باید خیلی ارهاشا را رعایت کنند و خیلی پارامترها را رعایت میکنند که روح حس کنه یگانگیش مختل نشده. وحدت ذاتی نفس خیلی کار ازش میاد، باید خیلی فکرها را اصلاح کرد. برای همین شما وقتی میخوان یک کلیه پیوند بزنن عموما سعی میکنن خواهر و برادر باشن، تازه بازم باید خیلی پارامترهای دیگه هم باشه. تازه بعد از نمیدونم مورفی میزنن کلی این ذهنو مشغول میکنن که یه بیداری طبیعی نداشته باشه که نفهمیدیم کلیه کلیه خودش نیست. بعد که یواش یواش خوب شده اینا هی مورفینو کم میکنن، تازه یه مرتبه این کلیه داره کار میکنه، یک سلا هست کار میکنه، نه تدبیرش به بعد یک زد پس میدن، یه مرتبه شما دو روزه ریخ به هم همه. یه چیز عجیبی است که باید یگانگی باشد. نفس اصلا ساده تر بگیم ناخون از اون بشکنه، اگه نرسیم به این که بالاخره اینا میشه چسبون باید بکن. نفس اینقدر برش یگانگی مهمه که باید نسبت به بدنش هم این یگانگی حفظ بشه. میخوام نتایج وحدت ذاتی نفس رو بگم. چیز مهمی نیست از که بخوام خیلی روش بمونیم. حالا در این صفحه 48 یه مثال فوق‌العاده عالی رو بابش رو باز کردیم که این رو هم سریعا دلم میخواد بگم و نکته دهم رو اگه بگم تقریبا میتونیم بگیم که بحثمون تمام شده است و همین امروز هم سعی میکنیم بحثا جمعش کنیم، میرسیم بدون اینکه شتابی داشته باشه. این در عنوان نمونه ای از ایجاد و خلق رو خوب دقت بفرمایید. گفتیم که چی؟ این قاعده را که شما دارید که هر مخلوقی هر چه به حضرت حق نزدیکتر باشه مقام وحدانیش بیشتره، هر چه از حضرت حق دور باشه به عالم ماده نزدیک باشه جنبه کثرتش بیشتره، در حدی که عالم ماده عین کثرت انشاءالله حرکت جوهری که بینش خیلی خیلی خوبی به ما میده نصیبتون بشه. عجیبه این معارف رو ما از دست بدیم. حتما گوش دادیم در شرح حال جناب میرزا یه الهی قمشه این فرماد که میرزا یه قمشه بزرگ منظورم است نه محیدی. اونجا میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که رفتم بالاخره خدمت ایشون را گیرش بردم گوشه تهران توی قهوه خانه اسفار دستم بود. حالا پدر عرفان شیعت جناب قمشه میگه که رفتم خدمتش که اسفار بخونم دم حفظه، اصلا اسفار را وانا کرد و شروع کرد بحث کرد. میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که یه مقدار برام هفته واقعا دیدم دارم دیوانه میشه، این همه معارف رو اینجور جمع و جور داره برام میگه. یه خود جناب قمشه‌ای هم متوجه شد که من دارم از دست میرم، فشار به اومده، همون شعر مشهورا قوت می بشکند ابریق را، گفت قصه تو قوت می بشکند ابریق را، ظرف را داره. این که انسان گاهی معارف عمیقی را تو یک اندیشه جمع جور پیدا کنه این کار خوبی. یکی از این اندیشه های کلاسیک دقیق نظریه حرکت جوهری جناب صدر متعلقین رحمت الله علیه. اونجا این بحث خوب میشه که عالم ماده عین کثرت هست و بعد هرچه به بالا بریم خب کثرت ضعیف میشه، وحدت شدید میشه. وقتی اینا داشتیم، حالا میخواییم بگیم که یه مثال را خوب میتونیم بزنیم که نحوه صدور این کثرت ها از ذات وحدت احدی چطور است. یه مثالی است که آدم ها وارد یه معارفی میکنه. در صفحه 49 پاراگراف 3 این بابا باز کرده است که شما چطوری میشه وحدت مظهر کثرت بشه. میگه خودت فکر کن، گاهی یه علمی داری فقط خودت داری پیش خودت، میبینی که اون علم فقط علم پیش تو. خب حالا اگه تصمیم گرفتی این علم رو ارائه بدی، میبینی اون صورت علمیه، حالا که اراده میکنی اراده میکنی که ارائه بده اون صورت علمیه را، یه مرتبه میبینی که الفاظ و جملاتی اومد در خیالت، چون که ارائه بده دیگه. حالا اون الفاظ و جملات که صورت اون صورت علمن و صورت اون علمن یه جنبه کثرت پیدا کرد. حالا اون جنبه خیالی الفاظ و جملات ظاهر شد چی؟ خود الفاظ و جملات. حالا هرچی بیان کن چی پیدا میشه؟ کثرت پیدا میشه. هرچی بریم بالا، در وقتی که اصلا قصد گفتن نداشتی، فقط یه جنبه وحدانی داشت، یه جنبه کثرت داشت، یه علم بود. همین که اراده کردید که بگید، همون صورت علمیه عقلیه در خیالاتتون صورت الفاظ و معانی و جملات ظاهر کرد، ایجاد کرد. همون الفاظ و معانی و جملاتی که در خیال بود ظاهر شد چی؟ ماده. الفاظ ماده است، الفاظ صوت است، حرکت است، حرکت و صوت ماده. عجب، این صورت‌های مادی ریشه در کجا داره؟ در اون حقیقت مجرد معنوی. شاید متن نیاز باشه یه نگاش بکنید، من میخونم. شما وقتی یک مطلب علمی را میدانی ولی قصد بیان آن را نداری، در این مرحله تصور خاصی از کلمات و جملاتی که باید به وسیله آنها مطلب علمی تان را بیان کنی در ذهن نداری. اصلا فقط پیش خودتونه. یا حتی ترکیبی را که در استدلال به صورت صغرا و کبرا باید رعایت کنی در ذهن نداری. اصلا فکر اون گفتنش نداری که اینا را به صحنه بیاری. بدیهیست که در این مرحله حتی هیچ اراده‌ای برای تحرک زبان و بیان الفاظ هم خب نداره. یعنی در این مرحله هنوز لفظی که آن مطلب علمی را بیان می کنن به صورت پدیده طبیعی موجود نیست. این تایید. خب حالا اگه تصمیم گرفتیم که بگیم، آنی که اراده کردیم، حضرت حق مگه اراده نمی کنه خلق کنه؟ شما اگه اراده کردید که بگی، بابش باشد. اول صور ذهنیه معانی که این جمله این معنی میده، این لفظ این معانی میده، چطوری ترتیبش بکنم که بتونم ارائه مکنونات علمی رو بگم. همه اینا اومد کجا بود؟ اصلا نبود، ظاهر شد. حالا تازه ظاهر شد در متن چی؟ برزخ. از عرش اومد کجا؟ برزخ. مفاهیم عرش اینا عجیبه با. میگه که بعد از این که خلق کردیم فستوا علی العرش، حالا فرماندهی میکنیم، اومد از عرش به برزخ و عالم مثال و عالم ملکوت. اینا همش به یه معنا ذهن شما در عالم انسانی همون عالم ملکوت و عالم مثال و برزخ است در عالم خارجی. بعد همون حتما شنیدین دیگه، تمام عالم ماده از عالم ملکوت صادر میشه، تمام عالم ملکوت از عالم عرش، یا به تعبیر فلسفه الفاظ فلسفه یه جور هست است، دین یه جور، اما با هم میخونه. در فلسفه میگن عالم جبروت، در دین میفرمان که عرش. بعد از اونجا صادر شده است، یعنی جبروت و ملکوت و ناسوت، عالم ماده را میگن ناسوت، واژه‌های یونانیه. در دین عرش و کرسی و عرض، عرض این عرض میگن. در باطن قیامت و برزخ و دنیا، اینا همش جا خودش داره. بعد خب اینا صادر شد، یعنی منظور این که میفرمان این الفاظ مادی مبناش عالم غیب است. حالا این سوال هم براتون پیش میاد حل میشه، کل این ماده وقتی قیامت چی میشه؟ قیامت میشه چی میشه؟ هیچی بر میگرده سر جا خودش. مطویاتون به یمینه مطی تیه کتیه سجل لیل کتب، این نام ها قدیما دیده بودیم باز میکردن میخوندن بعد جمع میکردن. حضرت هر مفهمت قیامت اینجوریه، دنیا رو باز کردی، نازل شده شده ماده، جمعش کنی میشه چی؟ برزخ و قیامت. حضرت عیسی علیه السلام مگه نازل شده روح نازل بشه میشه جسم ماده؟ و حضرت عیسی علیه السلام رفتن به آسمان، یعنی مثلا بدنشون رفت آسمان سوم، اون گوشه نشسته است یا همچه که بره بالا دیگه مجرد شده؟ یعنی اصلا نازل بشه بدن ماده، صاعد بشه مجرد، اونجا صاحب عالم از حضرت عیسی، نگه یه گوشه نشسته. اگه نگفتیم اونجا کسرت نیست، درجه هست، یعنی یه عالم از عالم عیسی. آسمان هفتم عالم محمد صلوات الله، عالم بعض انبیاء حضرت ابراهیم، اینا صاحب اون. هی بالا بری وحدت بیاد میشه، از این ابعاد مادی کم میشه. نمونش چی؟ من الانه، حالا خوب به این نکته دقت کنید، من الانه از عالم عقل الفاظی را آوردم در عالم خیال، آوردم در عالم ماده. حالا چرا شما از این الفاظ پراکنده مادی معنا میگیرید؟ برای اینکه رفت داره، خیلی به این گوش بده، یعنی این ماده منقطع از اون مجرد نیست. پس آنی که ماده را میشنوید وقت میشین به چی؟ چرا از خودتون نمیپرسیم چرا ما از تو صوت میشنویم اما معنا میفهمیم؟ بلکه صوت نیست، معناست نازل شده. چرا مثلا یه آب حیوان که مثلا میخونه شما ازش معنا نمیگیرید؟ خب اگر معنا صادر نشده است، این چیز عجیبیه که شما فکر میکنید صوت میشنوید، شما در دل این صوت یه اتحادی با عالم معنا را میابید و منتقل میشین به همون عالم معنا. برای همین در صفحه 50 این مثال این تیکه میگه نمونه ای از ربط عالم خلق با عالم امر نمونه. ما تو این درس معرفت و نفس خواستیم باب بحث باز بشه. شما شاید تعجب کنید، خب انگار که خیلی بحثا مونده است. این که عرض کردم اگه این علم باز بشه در ذهنتون، خیلیش نیاز نیست که دیگه شما از کتاب و مدرسه استفاده کنید، خودتون دائم دائم دائم، من قول میدم دائم چی میشه؟ انگار میهی براتون اومد، قبلن هم میمد زبونه از چانه میفهمید. این که میفرماد نماز شب عصب تیز روی، عصب تیز روی. برای همین اگه کسی اهل این فکر را باشد اون همین شب نماز شب بکنه، این مسئله براش حل شد، قبلن اصلا این خبرها نبود. یعنی انتظار همین داشته باشید که همه چیزا به شما نگن، کتاب خودتون رو بتونن نشونتون بدن، هی ورق بزنید، تنهایی، خلوت، تفکر، نماز شب، اینا خیلی کار ازش میاد، اینا خیلی جلو میبرن آدم را. خب عالم امر این نمونه ای از ربط عالم خلق و عالم امر. عالم امر یعنی عالم مجرد دیگه، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، امر یعنی بی زمان، بی زمان، بی مکان، کن فیکون. عالم خلق یعنی تدریج، خلقت ستت ایام، زمان میبره خلق، بی زمان، با زمان. آیه قرآن همیشه این باشه ولله الخلق و الامر، خدا هم یه ایجاد با زمان داره هم یه ایجاد بی زمان داره. پردوش یعنی ایجاد، مثلا روح ایجاد با زمانه یا بی زمان؟ بی زمان. یسالونه که عن روح، قول روح من امر ربی، نمیشه که از خلق ربی باشه، اما تن شما از خلق ربیه، تن شما خلق ربی، آسمان زنی خلق از سماوات برد، اما روح که خلق نمیشه که امره، امره کن فیکون، امرهو امرش کن، روح از جنس امره. خب حالا همینجا شما این بحث رو ببینید، شما الان سوبرز یعنی عقلتون عالم امر، خیالتون عالم امر، الفاظتون عالم خلق. حالا ربطش مشخص شد، یعنی عالم امر ربط داره به عالم خلق، یعنی اون چه که در عالم خلق هست ریشه داره در عالم امر. نمونه چی؟ الفاظ شما که جنس خلق است و تدریج است و مقدم و مؤخر داره، اینا ریشش در کجا؟ در عالم امر شما. حالا چه امر ملکوتی؟ عالم امر، هم ملائکه از عالم امره، هم روح از عالم امره، اما روح مقامش بالاتره. عقل شما از مجردات هست، خیال شما از مجردات هست. تنزل ملائکته به روح، آیه دوم یا اول سوره نحل، تنزل ملائکه، ملائکه را نازل کردیم به کمک چی؟ روح. من امرهی، که از امرشه. کدوم از امرشه؟ فرضش از امرشه. اینه که عالم امر خودش یه عالمی. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که نماینده گورباچوف ایشوات ناس اومد که جواب امام را بده، چرندیاتی نوشته بود که مثلا خوبه با ما، امام دیدیم که وسط جواب گورباچوف کشوار ناسه و بلنشان رفتن، بعد همجور واسطه گفتن. چی گفتن؟ ما میخواستیم ایشونا به یه عالم وسیع تر وارد کنیم. نه خواستیم حرفا چیه شما میزنیم؟ دوره هنوز از عالم ماده اومدیم برای ما جواب ما رو بدید، ما میخواستیم شما رو به عالم ام به دنیایی سگه کسی واردش بشه. خب حیفه که همیشه این باشه طور دینداری کنی که وارد عالم ام بشی، این خیلی بده که قرآن بیاریم پان، امام حسین بیاریم پان، به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی به جای این که دستمونه بدیم به دامن حضرت ابو عبدالله بالا بریم، پای حضرت ابو عبدالله رو میگیم پایین میاریم، این چه کاریه؟ وقت ما را محروم کردن از اون عالم ام. این بحث خوبیه. خب حالا همینجا باز دوباره داشته باشید، حالا شما از عالم امرتون هی عالم خلق رو دارید ارائه میدید. حضرت ربم خب همینطور هی ایجاد میکنن پشت سر هم. حالا شما وقتی از عقلتون تجلی دادین معانی را به خیال، از خیال تجلی دادین به الفاظ، هی کم میشه، مثل باران است که اگه ابر را هی ریختن دیگه تمام بشن یا اصلا تمام شدنی نیست. پس تجلی نه تجافی، اصطلاح را یاد گیریم، ما یه تجافی داریم یه تجلی. تجافی یعنی همین باران از بالا که بیاد پایین، میگن تجافی، یعنی میگه اون بالا نیست، اما تجلی یعنی اصلا خزینه تمام نمیشه. حالا حضرت پروردگار هر چه ایجاد کنه که فرق براش نمیکنه، چون تجلی. نمونش چی؟ نمونش این که شما از اندیشه هر چه به لفظ بیارید تنه میکشه، مثل یه ابری نیست که بارون که بده تمام بشه. خب حالا وقتی که این الفاظ را من میگم تماما وحدت داره با چی؟ با تفکرم. پس این الفاظ و تفکر و تعقلم یه وحدت داره دیگه. ظاهرن این الفاظ من یک کلمه شه حالا گفتم، بعد کلمه آخران این سر دیگه ظاهرن در دل زمان و مکانه، اما حقیقتا وحدت داره. یعنی این کسرتی که شما در الفاظ بنده میبینید اون وقتی که وصلت به عقل و اندیشه من میبینید که یه وحدت داره. بنابراین این نیم ساعت حرف زدن یک وحدت داره، خودتونم قبول میکنید. حالا تمام عالم ماده از کجا اومده؟ از مقام امر وحدانی. بیچاره اونایی که عالم رو کسرت بنهای وحده، تمام عالم وجود منبسط عالم خلق یه یگانگی درش هست. اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن میشه اینجای عالم کاری کرد و بقیه عالم عکس العمل نشان نمیده. بهترین قسمت که من میخوام تاکید کنم و رد بشم روی همین رابطه الفاظ با معانی که بعد نتیجه بگیم رابطه عالم ماده با عالم معنا یگانگی هست. حتی شما وقتی دارین حرف میزنین اگه دیدین که حواستون واقعا رفت یه جا دیگه، میبینین نظم حرفا به هم خورد. این نشونه این است که این حرفا از یه جای دیگه آمده. آدم در حین حرف و عقلش از دست بره دیگه، این الفاظ یا اصلا دیگه واقع نمیشه یا هیچ ربطی به اون قبل نده، انسجامش از دست میده. این نشون میده که پس الفاظ حقیقتا حامل معنایی که از اون بالا اومده. اگه انقطاع واقع شد شما میبینید معنا دیگه در صحنه نیست. پس وقتی معنا در صحنه است، الفاظ معنادار تجلی عالم امر غیبی است، عین این در عالم ماده است. اینا رو به عنوان مثال عرض کردن که خودتون را بیفتید توی اینکه تمام عالم رو به هم رفت بدید، تمام عالم وجود با شما رفت بدید. در نقطه دهم که تذکر خیلی خوبی است برای افق دید خودمون و خیلی هم زیبا به نظرم داره به انتها میرسه، در نقطه دهم متن نگاه کنید دیگه. همچنان که نفس باطن تن است، تا اینجاش که مشخصه. این واژه باطن را متاسفانه ما گاهی بد میفهمیم. باطن غیر داخله. تو متونه مثلا عالم غیب باطن این عالمه، یعنی داخله. مثلا من باطن تنم هم. یعنی تو تنم هم. رو تنم هم. سه حرفانی باطن یعنی یک ساحت و مقام دیگه. روش فکر کنید، مثال خیلی خوبیه. تن شما بله باطن داره، علیه این تن من، حرفای من، فکرای من از من داره میاد دیگه. خب این من باطنه، تن منه. حالا برمانی باطنست به چه معنا؟ یعنی در مقام برتر است، نه در مکان برتر. خب همین حالا عالم برزخ متن نگاه کنید، همچنان که نه باطن تن است، به همون معنا که گفتیم عالم برزخ هم باطن عالم ماده. حال اینقدر تو روایت هم میخونید که برزخ، خیلی این معرفت خوبیه. خب حالا متن ادامه بدید. و در هنگام مرگ انسان زمین قبر تن و برزخ قبر من انسان است. خب همه بدبختی ما حمال همه، یا انسان ها دو تا مشکل دارن که نمیشه جلو نمیرن کشنده در قیامت رو پول نمیرن. خب برای که روحشون جلو نرفته است، پول استرا نمی، یه چیزایی فکر کردن که جلو نرفت. نفس نمی اصلا انسانی که نفس نشناسه خودش فقط تن بدونه این کجا جلو میره؟ نمیتونه سیر کنه. دو تا مشکل ما همیشه داریم، یا قبر رو نمیشناسیم یا منو نمیشناسیم. قبری که تو دین میگه تماما، نه یادتون باشه هر وقت دین میگه قبر یعنی برزخ. متاسفانه ما برای خودمون یه چیز ساختیم به نام خاکا. آیزه واحد هم یه نمونه برای این رو بودم، اصلا رسیدیم اون جزوه ما راجب معاد یا اون کتاب بسیار خوب آیت الله محمد شجاع، اینجا آدرس دادن به نام معاد یا بازگشت به خدا، دو جلد نگاه بکن. ملا صدرا از همه بهتر در جلد 8 و 9 اسفار گفته است که شاید ترجمه شده بوده باشه. خب اینجا از امام صادق راوی میگه که صحبت این از راوی میگه که یبن رسول الله شیعیان شما بعضی هاشون همچی خوب نیستن، از این فرما اینا تو برزخ عذیت میشن، تو قیامت راحته. جمله این است ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من از برزخ شما میترسم که تو برزخ عذیت میشین به جهت ضعفای اخلاقی و عقیدتی. راوی میگه پرسیدم من برزخ، برزخ کجاست؟ بالا القبر. یعنی هر وقت ما میگیم قبر منظور کجاست؟ برزخ. حالا شما این روایت هایی که مثلا روایت هایی فوق العاده عالی داریم، معارف ها نباید برد روایت داریم، هر روز صبح قبر میگه که انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الدود. دود یعنی مارمون. یکی دیگه میگه قبر حرف میزنه، باره قبر حرف میزنه، اما چی گفت خواهد حرف میزنه؟ میگه از اول یه ذهنیتی برای خودشون ساختن. خب حالا همینجا من این روایت مشهوری که همه دونم بلدین دو آوردم که دیگه ببینیم اینا میتونیم جا بندازیم تا این ذهن بره. اگه نه نمیرید، اگه نه شما تو دنیا سیر نمی کنید، اگه سیر نکنید روز قیامت کلسترات نزد، کلسترات رو باید روش رفت. در روایت داریم بعضی ها 7000 سال طول میکشه تا بره، بعضی ها مثل برق خاطر همین 7000 سال چیه؟ جون میکنه تا یه سب بفهمه، 10 سال طول میکشه تا بفهمه قبر یعنی چی؟ خب این کی میخواد بره؟ اما اگه اینا رو فهمید همینطور میره. اون روایت مشهور که داریم که هست که حضرت رسول صلوات الله علیه در تشییع جنازه یکی از یاراشون سعد ابن عباده، سعد ابن عباده یکی از یارای پیامبره، من اگه بخوام بهش اون روش نشونه خوبه ده، چمران امام خمینی رحمت الله علیه، به همین دیده، یعنی آدمی حالا همین خصوصیت، یعنی اگه بخوام حساب کنی با همین بادر با خاله با صفایله. خب حضرت وقتی اینا تشییعش میکردن پا به رحمه، بعد یه طرف تابوت هم گرفته بودن، یه طرف هم ملائکه گرفته بودن با یه صفایی. خب بعدم رفتن خودشون رفتن تو قبر، قبر رو خیلی منظم کردن، خودشون سرده گذاشتن تو قبر رو دهد و گذاشتن. مادرش دید خیلی عالیه، پیغمبر خدا اینجوری داره تحویل میگیره. خب معلومه طبیعت، گفت که سرد بهش مبارکه با حضرت فرمیدن چیا بهش مبارکه باش، همین حالا قبر گرفتش فشار. گفت یا رسول برای چی؟ فرمیدن با خانوادش بعد خلقی میکرد. خب اینجا حالا چند تا چیز گیرم میاد. اولا حالا میخوام همین داره بگیم، من کتابا نشونه دوندم صفحه 53 رو نگاه کنیم. اولا یکی از علتهای فشار قبل چیه؟ سوء خلق. خب این اولا. ثانیا اگر این فشار از طریق قبر خاکی انجام میگرفت، مسلم همه حاضرین اون رو میدن. چون میرم اگه خاک طبیعتش میده دیگه، اگه یه جاش جنبیه تو یه جاش پاید پارشه دیگه، یه جاش باید بشکافه دیگه. سال زن خب چرا فقط اگه مادی بود باید فقط پیغمبر میدن یا همه میدن؟ معلومه باید همه میدن. پس حالا اینا رو تو ذهنتون بسپارید که اولا اینا بعدا دیگه انشاءالله مطالبه. سه چیز قبر برامون میسازه: اخلاق، عقاید، اراده ها و اعمال. این اعمال هم که شنیدین تو روایت یعنی اراده ها، اراده به اعمال. خود اعمال که اونجا نیست که. قبر شما یعنی شما وقتی میبینید توی از این دنیا میرید قبر دوره دونه میگیره. سه تا چیزه:
اخلاق، اخلاق شما قبر شما میشه. حالا اگه حسود باشه، میگه همین دنیا و حسادت فشار بهتون نمیاره، خب اون دنیا صورت پیدا میکنه. بچه انشاءالله در چیز نگاه کنید، در تفسیر سوره واقعه تا یه حدی الحمدلله اونجا وحش شده است، اونجا خوب کار کنید، مفصل هم هست. خب فشار، فقط اینکه صورت میگیره دیگه، عالی ترین بحثای قیامت است. اهل بیت ما اسرار رو برای ما فاش کردن که اصلا تو دنیا مقایسه نمیشه کرد. این که شنیدین میگن که هر کس از ما نیست اگر که معاد رو جسمانی ندونه، یعنی هر عقیده ای و اخلاقی و اراده جسم میشه. خود بوش بدید، جسم میشه. اما جسم جنس اون دنیا یا جسم جنس این دنیا؟ اصلا مگه این دنیا میمونه؟ یامد تبدل الارض غیر الارض، اصلا کل این دنیا غیر این میشه؟ اشرقت الارض به نور ربها، جنس اون دنیا، اما جسم مطابق عمل ما. اصلا اون که شنده اگه کسی، بعضیا اینقدر شکلشون اون دنیا زشته که احسن و منهم قردت و الخنازی، خوک و میمون از اونا قشنگ کنن، جسمشون اینجوره دیگه. حالا این جسمشون جنس چیه؟ خب اخلاقشونه، جسم جنس اخلاق. اینا از عظمتهای اهل البیت کرد. مردم بیچاره که خب آنی که میگون جسم، یاد چوب میفتند و سنگ و آجر. بین جسم و جنس رو مردم و من تفکیک نمی کنن. معاد جسمانی گفتن، نه معاد جنسانی. همین جا یه مشکلی هست دیگه. خب حالا از قبر بلند میشن، یعنی از برزخ میان قیامت یا از خاک بلند میشن؟ خب خاک اصلا کل دنیا اصلا کل دنیا، از شمس و کف برد، از بهار و فجر، علمت نفس ما قدمت و اخر، اصلا دنیای دیگه میشه. اگه رسیدید این بحث اینجوری که مقدمات قیامت باید فراهم بشه تا قیامت فراهم بشه، دنیای دیگه میشه. زمینش حرف میزنه، دست حرف میزنه. خواهش میکنم فرصت بذارید به خودتون ظلم نکنید، اینا رو تحقیق کنید. اولین چیزی هم که مطالعه بفرمان این جزوه نحل چگونگی بدن اخرویه که من تنظیم کردم، خودم کاری نکردم، وقت گذاشتم به همدلله تنظیم کردم. شاید بگون چه نیازه غیر دون موفقه، یعنی ها با عقاید غلط نمیشه جلوره جهنم نمیره کسی ها. اگه کسی فکر کنه همین مار، همین ماراس و همین آتیش، همین آتیش جهنم نمیره، اما سیر نمیتونه بکنه یعنی قبر یکی هم عقاید باطله. حالا من مثال میزنم، این کسی توکل، عقاید باطله که توکل نداره یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه همه چی دست خودشه. ولی واقعا چقدر امروز دلش واسه توکل یعنی چی؟ یه دنیا رئیس داره. آقا بوش میخواد بهانه پیدا کنه به ما حمله کنه، غلط میکنه، دنیا رئیس داره. توکل کار ازش میاد یا نمیاد؟ بوشه میشکنه. ما چند ساله بوشه شکستیم، خب با چی شکستیم؟ چرا صدام نتونست بوشه بشکنه؟ ولی که توکل نداشت. توکل کار ازش. خب حالا این توکل همین حالا یه بهش جلو شما با نمیکنه؟ توکل به خدا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بهشت عمل. خب فردا این صورت میشه. در روایت داریم آنی که مردن میرن تو قبر. حالا قبر چیه؟ القبر رو اما راغتون من ریاض جنه آخفرتون من حفره میرن، یعنی قبر به بهش آدم ها یا میرسونه یا به جهنم. پس قبر یه چیه حرف میزنه، فشار میاره. اهل توکل قبرشون با یفتحان لهم مد دوستره. در روایت داریم قبر مؤمن رو اونچنان باز میکنن تا افق کار میکنه وسعت داره. خب مثل این دنیا دیگه بینش توحیدی مگه جز نیست که تا آینده رو میره همه عالم در منظرش پیدا. یه آدمی که توحیدی نیست میگه فردا چی بخورم نمیرم، یعنی گشنه، یعنی از حرص فردا 10 میلیارد تومن ذخیره کرده که فردا نمیره. خب یکی هم الله اکبر امام فرمان که احمد تو ای احمد بخونه، میگه احمد رفتم امامه برمی داشتم، صبح رفتم نون بخرم، دیدم یه آقای یک نون خالی داره میخوره، گفتن امامه را بردارید، منم امامه دادم به یه زنی که دوتا یتیم داشت، دوتا پیرم بکنه برای بچه هاش، فعلاً هم سیر شدم تا زورم خدا بزرگ کرد. میگه احمد به خدا قسم 40 سال حسرت این آدم ها میخوره. خب این آدم آخه چرا این خدا چرا برای اینقدر بزرگه، برای اینا که 10 میلیارد پول دارن کوچیکه. این فشار، این فشار تحت صورت میشه. حاصل قضیه این که قبر، قبر اخلاق و عقاید و اراده هایی که منجر به عمل شده است، اینا قبر رو میسازه. خب حالا فشار قبر یعنی فشار عقاید غلط، فشار اخلاق غلط، فشار اراده های غلطی که انجام دادی. حاصل قضیه این میخواستم باب بحث ذهنتون باز بشه، ببینید نفس شما اونجا میره در باطن عالم، باطن عالم. از امام صادق دیگه این واژه ها، از رابن گفتی هم نه رسول الله، اگه کسی تو دریا بمیره و ماهی ها بخورندش قبرش کجاست؟ جمله حضرت ببینید در باطن عالم. خب یعنی چه؟ یعنی قبرش سوری، خب باطنش میره تو باطن عالم. حالا بدنش ماهی ها خوردن که ماهی ها خوردن که ماهی ها چه رفتی به این داره؟ حالا همینجا خیلی سوال پیش میاد، من میخوام سوالا نمونه، اما میخوام قبل از این که سوال رو بابشو بکنم این حل بشه که شما یادتون باشه منتون اصل است، این منتون قبر داره و هموارن شما با اون قبر هستی. اون قبر بعدش در یه عالم به نام قیامت از این آزاد میشین، چون یوم الحساب میشه و دیگه یوم الحساب مشخص میشه که آدم در کجاست. خب من آدم که جسمانی به معنای این همینطور که عرض کردم اعمالتون تجسم میشه. در روایت داریم که این ملک بسیار زیبا میاد جلو آدم، بعد مؤمن بهش میگه من انت، تو کی اینقدر قشنگی؟ میگه انا صلاح تو که من نماز. به یکی دیگه شو میگه تو چی؟ میگه انا رعیو که عقیده توحید. به یکیشون حالا اینا من دارم روایت رو سرهم میکنم، هفشت دارم یه سالا دی روایت ها اینجوری نیست که این یک روایت دیگه هست فوق العاده 3 سال دنبالشون گشتم تا پیداش کردم. بعد میگه که یک خود این ملک ها میگن تو چی اینقدر زی اطیب و اینقدر اطیبی، اینقدر زیبا و نظیفی؟ میگه انا ولایت و که ولایت آل محمد. نارمی شد میشینیم با هم صحبت کنیم، میدیدیم چه مکتب علمی عالی در اختیار شیعه است. آینده حتما مال شیعه است، برای که شیعه است که میتونه حرف اصلی و نهایی رو منظم و حساب شده بزن. من نهیدم، من تقریبا همه مکتب رو بررسی کردم، اصلا میخبرم حرف نهایی زدن مال شیعه است. خب این سوال هم ذهنتون ممکنه اذیت بکنه که خب سوال کنید خب اگه واقعا قبر اونه پس چرا اولا خاکا رو نمیزنن رو مرده؟ خب لحد میذارن میزنن که این قاعده رو یادتون باشه. خب گوش بدید، تمام حالاتی که بر بدن می آید مرده حس میکنه. چرا؟ چون یه نحوه تعلق به این بدن داره. میگه همین حالا شما چرخبون رو که فروختین دم دیگر نمیخندش، حالا وقتی از در مقاضی یارو رد میشین یه نگاه نمی کنین این چرخ چطوره؟ چرخ که اینقدر با ما غریبه، تنه ما بوده، از 60 سال باش زندگی کرده. خب باید فشار بشنه، برای حتی قبلش باید چه کار کنیم؟ قبلش باید بذاریدش زمین که آماده بشه که حالا میخوابره تو زمین. بعدم از سر حتما نباید متوفا را باید از پا کرد با احترام گذاشته، یعنی که تمام حالاتی که بر تن میگذره حس میکنه. اصلا چرا تلقین، تلقین که میخونه در روایت هست حرک و تحرکن شدید ها، یعنی این مرده را حرکتش بده، صفت هم حرکتش بده. قول مردشی این مردشی را ببرن که اینقدر شل حرکت میده، نه باید صفت حرکت بده. هر یک رو تحرکن شدید است، بدنشو بگی محکم تکونش بده، بگو افهم یا فلان ابن فلان، افهم الموتو حق النشور حق. اینقدر اینا عالیه. داریم که اکثر مردم تا اینجا نمیفهمن مردن. مثلا شما یه از در میرین بیرون اینقدر تاق اومد، این پلا داره بارونه میشه، چرا همچی میشه؟ چرا همچی شد؟ چرا مثلا لباس من اینجور شده چرا عکس چرا اینقدر لباسم قشنگ شده، چرا اینقدر زمین زیر پا میره، چرا گلستان این گلا بو میده، نمیدونم چرا شد. یه مرتبه میگن یا فلان ابن فلان علی معتق مرده بودم و نمیدونستم. تازه اکثر مردم عقل نبا اکثر مردم تا اونجا نمیفهمم مرده، فقط میگن من داستانها دارم از این قضیه دادم نمیفهم. شهدا بعضی بچه ها شهدا اومده بودن به خواب رفقا که ما نه مثلا بچه های شلیک از شهدای خیلی خوب که میگن خود مرده 50-60 ساله بودن، مرده خیلی عالی بودن، پسرشون میگفتن ازشون پرسیدن کیه، وقت افتاده بودن جلو جبهه بدنش هم خراب و بو افتاده بوده اینا، گفتن ما نام بعد بخیر با یه زحمت آوردن بعد 5-6 ماه بعد بهشون اومده بودن به خوابشون، باباشون هم گفته بودن این رفیق ما هم جبهه بودن، گفتم که بابا چی فهمیدیم مرده، گفتن وقتی که از مسجد آوردیدن بیرون تو شهر همدان بودن مردم تجلیل کرده بودن، بعد که این متوفا رو آورده بودن شهید تو رو سر دستا که میرد تازه ایشون خودش شد. از وقت داره کجا بود؟ پیش خودش بود، با خودش بود، با عشقش بود، اما حالا تازه به معنای ورود به برزخ اینا. پس این که میگن اینا را سوالایی است که باید جواب بدیم زود، نگو اگه راست راستی هیچ ربطی اگه بدن ما نیست پس چرا میجنبوننده، چرا این همه روایت داریم. خب جای این روایت را پیدا کنیم، اینا خیلی روایت خوبیه به ما، در واقع میخوام کمک بکنن که راحت تر ارتباطمون با بدن باشه. خب چرا میگن بریم سر قبر مرده برش فاتحه، خب برای که نظر به این مرده به بدنش داره، بیشتر از 40 سال هم عموما نداره، قبرستان ها باید بعد از 40 سال چه کار کرد؟ صاف کرد دوباره مرده خواهی کرد، سنگارم بی خود رو این قبر رو میذارم درد نمیخوره، اینا مزاحم آینده هاشون. ببینید از این زاویه بحثا میشه بکنید. نهایتا بنده نظرم است که باب بحثی باز شد در عزیزان که اگه فرصت داشته باشن کار کنن. کاری هم بیشتر منظورم اینه که همون عرضی که داشتم خودتون رو برق بزنید، خیلی سوال و جواب داده میشه. نیاز نیست حالا خود این متن جزوه هم کمکتون میکنه که بحثایی رو بکن. بهترین کتابی که در این قسمت سراغ من دارم همون همون مال ملا صدرا جلد 8 و 9 که تحت عنوان معرفت و نفس بل 8 ترجمه شده، با یعنی ملا صدرا زحمت که کشیده اومده تمام بزرگان گذشته را هم حرفاشون را مطالعه کرده، دستبندی کرد با اون اندیشه فوق‌العاده‌ای که داشتن، به اضافه اینکه به روایت و آیات یه تسلط خیلی خوبی داشته. کتاب‌های سجل کتاب معرفت و نفس آیت الله حسنزاده خوبه، شرح جناب آقای صمدی به خصوص خوبه، کمک میکنه. دیگه کتاب من ممکنه حضور ذهن نداشته باشن، حالا این کتاب جزوه ما و انسان در اسلام نظم بدی نداره، کمک میکنه بهتون. اینا کسی کتاب آشتی با خدا که نرم و لطیف و کمک کننده، از کتاب آشتی با خدا کمکتون میکنه. از این بحثا این زمینه میشه که انشاءالله بحثای معاد اگه دقیق بخونی، معاد یعنی خود نشان دادن حقیقی، مثلا معاد میگه جزنه، معاد بهترین جا مگه اقرا کتابی که کفا به نفس کلیامه حسیبا خودتا بخون. در واقع نکه اگه تو بحثای معاد دقت بخونی بهترین معرفت و نفس گیرتون میاد، اسرار خواهی در این مسئله. خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش ما رو از